اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا شب شهادت ام الائمه مادر سادات مادر عالم حضرت زهرای مرضیه زهرای شهید سلام الله علیها تسلای دل نازنین حضرت ولی عصر صاحب عزای اصلی عالم امام زمان ارواحنا فدا صلواتی فاطمی مرحمت فرمایید. اللهم صل علی حق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. روایتی است از امام صادق علیه السلام که امام صادق علیه السلام میفرمایند اصول الکفر ثلاثه، یعنی ریشه های کفر سه تا چیزه. خواهش میکنم بحث امشب رو خیلی عنایت کنید، انشالله اولا به درد خودم بخوره، ثانیا به درد شما. من امشب بیشتر با اون موضوع سومش کار دارم. اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کافر شدن سه تا چیزه. معلومه خیلی خیلی مطلب مهمیه که بین این همه گناه امام صادق میگه سه تا عامل میشه که آدم خدای نکرده کارش به کفر کشیده میشه. اول حضرت میفرماید الاستکبار. استکبار یعنی چی؟ یعنی کبر، تکبر، غرور، همون چیزی که باعث شد شیطانی که یک زمانی معلم انبیا بود تو عرش چهارم مینشست، شیطان ابلیس، بعد ملائکه همه پا منبرش شروع میکرد درس توحید و خداشناسی دادن به ملائکه. عاملی که باعث شد شیطان رانده بشه و رجیم بشه چی بود؟ غرورش بود. وقتی خداوند فرمود به آدم سجده کن فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، جزو کافرین شد به خاطر غرورش. پیامبر فرمود خدا کل جهنم رو از یک چاهی بیرون کشیده به نام غرور. کل جهنم رو از یک چاهی خدا بیرون کشیده به نام غرور. خیلی ها رو این غرور تو زندگی زمین زده، خیلی ها رو بیچاره کرده به خاطر غرورش، در حالی که انسان بسیار ضعیفه. همه رئیس جمهورای دنیا، همه متخصصا و کارشناسا و آیت الله های دنیا جمع میشن نمیتونن یه پشه درست بکنن، اگه هم بتونن درست کنن نمیتونن روح بهش بدن، همون روحی که در بدن من و شماست یا در بدن حیوانات، نمیتونن روح رو بدن. شاید یه چیزی شبیه پشه درست کنن ولی نمیتونن روح بهش بدن. این بشر اینقدر ضعیفه، بشر اونقدر ضعیفه که فرعون هم که باشی، نمرود هم که باشی، میبینی یه پشه تو رو میزنه زمین. پشه از سوراخ بینیش رفت بالا دیگه، سوراخ بینی نمرود رفت بالا، انقدر نیش زد مغزشو که مرد. یه پشه. اینه بشر، وضعیت بشر. لذا حضرت میفرماید اولین عامل از اون سه تا عاملی که آدم کارش به کفر کشیده میشه غرورش. جوون میشناختم باورتون نمیشه، مثلا 30 سالش بود بعد تازه فهمید که مثلا تسبیحات از زهرا چطوریه، بلد نبود. خیلی حالا بعدها تو سر یه جریانی با هم خودمونی شدیم بهش گفتم چرا تا حالا نمیپرسیدی، میگفت غرورم اجازه نمیداد که مثلا من که مثلا دانشجو هم بودم و کلی درس خوندم و کلی مدرک گرفتم با این سطح سوادم الان میام از یکی بپرسم مثلا ببخشید تسبیحات از زهرا چطوریه، 34 بار الله اکبر باید بگن یا 33 بار؟ به خاطر غرورش سالها بلد نبود تسبیحات از زهرا که در روایت داریم. کسی میخوان پولدار بشه، رزقش زیاد بشه و حضور قلبش تو زندگی کلا نه فقط تو نماز، توجهش به خدا زیاد بشه، مداومت کنه بر تسبیحات از زهرا سلام الله علیها. پس اول استکبار، تکبر. دومین ریشه از اون سه تا ریشه های کفر، عرض کردم من بیشتر با سومی امشب کار دارم. حضرت میفرماید اول استکبار، دوم الهرس. هرس یعنی طمع، طمع داشتن به مال دنیا. رفقا یه وابستگی داریم، یه دلبستگی. دلبستگی اتفاقا خیلی خوبه، آدم بچه‌شو دوست داره، فرزندشو دوست داره، باید دلبسته بچه‌ش باشه. هر کی بگه پول بده دیوانه است، هر کی بگه ثروت بده دیوانه است. دلبستگی بد نیست، اما اون چیزی که بده وابستگیه، که اگر او نبود دیگه منم عدمم، دیگه نیستم. یا آقای بود تو اصفهان بنزشو دزدیدن، صبح انقدر فکر کرد از ناراحتی و قصه شب سکته کرد مرد. دو روز بعد بچهای آگاهی اصفهان ماشینشو پیدا کردن. این بده که آدم انقدر وابسته بشه به یک مالی. فرمودن طمع کار آدمو میکشونه به جنایت. اولین جنایتی روی این کره زمینم سر عرض میشود که یکی از اولین جنایت‌های روی کره زمین هم سر همین موضوع طمع بود دیگه. چه چیزی باعث شد آدم و حوا از بهشت رانده شدن؟ طمعشون به میوه‌های بهشتی. حتی میوه‌هایی که بهش میگن این سیب و گندم و حالا خرما و این چیزایی که در روایت اومده، سیب و خرمای معمولی نبود. اون منظور از سیب و خرما و گندم یه بحث مفصلی داره که قبلا توی یاد عرض کرده بودم. اما منظور اینه که طمع باعث شد اونو از عرض می‌شود که بهشت خدا رانده بشه. در حدیث داریم اگر کسی سر سوزن طمع به مال دنیا داشته باشه، به مال دنیا، قابل توجه نزول خورا که نداریم تو جلسه، میگم به گوششون برسه، هم در دنیا هم در آخرت از زیارت، از توفیق زیارت امام زمانشون محرومن، نمیتونن امام زمانشون ببینن. و بدا به حال اون کسی که بمیره تو قیامت، که انبیا هم گرفتارن. میدونید در قیامت انبیا هم گرفتارن، میگن خدا یه مددی، یه حرکتی، یه کمکی، چیزی. انبیا هم گرفتارن. چقدر بده آدم در قیامت از توجه امام زمانش محروم باشه، بیچاره است، به خاطر این نتیجه چیه؟ طمع به مال دنیا. میگن یه عطاری بود در شهر بصره، شاید داستانش هم شنیده باشید، کوتاه میکنم. خیلی دوست داشت امام زمانو ببینه، تا دو تا از رجال الغیب رو دید. رجال الغیب دوروبری های امام زمان رو میگن، یادتون باشه سه حلقه هستن دور امام زمان که در عصر غیبت کارهای حضرت رو انجام میدن. یکی رجال الغیب غیبن، حدود 60-70 نفر هستن، زنده هم هستن، یعنی هر کدوم که عمرشون هم مثل ما عمر طبیعیه، هر کدوم که از دنیا میرن آقایی که جایگزین اینا انجام میده، مثلا آب وضو حضرت رو میارن، نمیدونم نعلین حضرت رو جفت میکنن، خادمی حضرت رو میکنن، بین من و شما هم زندگی میکنن، بین مردمن، ولی مردم اینا رو نمیشناسن، چون حضرت بهشون فرموده نباید به کسی بگید. رجال الغیب گروه اول، دوم ابدالن حلقه دوم، گروه سوم اوتادن. حالا اینا کیا هستن بحثش این سخن بگذار تا وقت دیگر. دو تا از رجال الغیب و این مرد عطار دید، گفت آقا من میخوام خدمت تو آقا برسم. این دو تا بزرگوار گفتن که ما میریم به امام زمان میگیم، ولی خب اگه آقا اجازه داد شما رو اجازه میدیم تو خیمه حضرت برید. گفت آقا باشه، حل شما فقط با آقا بگید. آقا تو هماهنگ کردن و گفتن که امام زمان ارواحنا فدا در فلان بیابون اونجا تو فلان خیمه است، بریم اونجا. آقا حرکت کردن که صلوات بفرستید. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه سروران عزیزم، به ویژه جناب آقای طلایی، آقای شیر محمدی، هیئت همراهشون که امشب تشریف آوردن، و ما افتخار میکنیم که چنین عزیزانی میان عرض می شوند که همراه هیئتی ها، همراه ما مردم، همراه عرض می شوند نوکر از زهرا سلام الله تو مجلس اهل بیت می شینن، قدمشون رو چشم بنده. سلامتی همه خادمین زهرا مرضیه صلوات بفرستید. به این مرد عطار گفتن آقا میخوای امام زمان رو ببینی، تو فلان خیمه حضرت اونجاست، مطمئن ما داریم اجازه بگیریم. عطار هم گفت آقا حل بریم. مسیر رو که میرفتن آقا تو مسیر بارون زد. این مرد عطار خب عطاری داشت دیگه، تازه قالبای صابونش ریخته بود رو پشت بوم خونش. این دودل شد بره که نره، تو یک لحظه که بره یا نره، بابا ولش کن، تا این همه راه اومدیم اینجا یوسف زهرا رو ببینیم. برای یک لحظه طمع مال دنیا گرفتدش، اومد تا تا دم در خیمه حضرت ولی عصر هم رسید. دل تو دلش نبود، بیتابی میکرد، الان آقا راش میده راش نمیده. یه مرتبه دید امام زمان صدای نازنینشون بلند شد از درون خیمه. حضرت به اون دوتا بزرگوار که از رجال الغیب بودن، حضرت فرمود که ردوه و ردش کنید بره. چرا؟ فهو رجل صابونی، اون یه مردی عشق صابون داره. این دوم. دوستانی که دی تشریف آوردید، داریم حدیث امام صادق رو میگیم. امام صادق فرمود اصول الکفر ثلاثه، ریشه های کافر شدن سه تا چیزه. اولیش چی بود؟ تکبر، غرور. دوم حرص، طمع به مال دنیا. اما سوم، بحثم بیشتر سر این سومی است، حضرت میفرماید حسد، حسادت. اولین جنایت روی این زمین هم به خاطر حسادت بود. که جناب قابیل برادرش حابیل رو به شهادت رسون. وقتی خطاب اومد جناب آدم خلیفه بعد از تو، پیغمبر بعد از تو، پسرت حابیله، قابیل حسادت کرد. ببین پسر پیغمبر بودا، حسادت کرد برادرش رو به شهادت رسون. حسد و ما ادراک ما حسد، حسد عجب بلای عظیمیه رفقا. یه وقتی نمنم بارون میاد، یه کاغذ بالا سرت میگیری، همین کفایت میکنه چون نمنم بارونه. یه وقتی نه، بارون شدید میاد، کاغذ دیگه جواب نمیده، باید چتر بگیری. یه وقتی بارون همراه رگباره، دیگه چتر هم جواب نمیده، باید زیر یه سقفی بری. یه وقتی رگبار همراه یخبندونه، سقف هم جواب نمیده، باید بری تو خونه. یه وقتی اصلا هیچ کدوم از اینا نیست، موشک بارونه، از آسمون داره موشک میاد، دیگه باید بری تو پناهگاه. برای چی مثال زدم؟ عزیزم هر چقدر بلا وسیع‌تر باشه، پناهگاه هم باید عظیم‌تر باشه. تکرار میکنم، هر چقدر بلا بزرگتر باشه، پناهگاه هم باید بزرگتر باشه. من نمیدونم حسادت چه بلای عظیمیه که خدا تو قرآن میگه به خود من پناه ببر، رب فلق، پروردگار فلق. از چی؟ من شر حاسد اذا حسد، از شر آدم حسود. تو تاریخ چقدر جنایت صورت گرفته سر حسادت، بیچاره کرده خیلی ها رو. جسارت با اون مدده ها نشا، ولی متاسفانه الان میبینی بعضی ها مدده چش نداره مدده های دیگر رو ببینی. نمیدونم سخنران چش نداره سخنران رو ببینه، نجار چش نداره نجاری ببینه، خیاطه نمیتونه قطعی ببینه. یه گناهیه که تو وجود همه هست، اما چطور میشه مدیریتش کرد؟ اونگه با طرف خودشه. حسد و ما ادراک ما حسد. حاجا ما توی خانواده بزرگ شدیم که اصلا حسادت سراغ ما نمیاد. ما خانوادهمون مذهبیه، هر چقدر مذهبی باشی مذهبی تر از بچه های پیغمبر نبودی دیگه. بچه های یعقوب، داداشای از یوسف، نوادگان ابراهیم نبی بودن، ولی حسادت کردن به برادرشون یوسف. امام رضا فرمود به خاطر حسادت 3 جنایت انجام دادن: 1 هم دروغگو شدن، 2 هم دزد شدن، 3 هم حرام خور شدن. دروغگو شدن چون به باباشون دروغ گفتن یوسف گوی خورده، درسته؟ دزد شدن چون یوسف رو از پدر دزدیدن. حرام خور شدن چون یوسف رو فروختن، با پولش رو تقسیم کردن بین خودشون. به خدا اگه حدیث امام رضا نبود من غلط میکردم این مطلب رو بگم، چون امام رضا فرمود یوسف رو به 18 درهم فروختن، که در اون زمان با 18 درهم حضرت فرمود فقط میشد یه سگ خرید، پول یه سگ بود. این 18 درهم و این 11 داداش بین خودشون تقسیم کردن، همه از دم حرام خور شدن. کیا؟ داداشای پیغمبر. کیا؟ پسرای پیغمبر. کیا؟ نوادگان پیغمبر. پس حسادت اینطوریه. کار بعضی وقتا کار آدم به جای میرسه که آدم سر حسادتش حاضر میشه محسودش تیکه تیکه بشه. محسود کیه؟ به کسی که حسادت میکنن میشه حسود. شما یه نعمتی داری، من اون نعمت رو ندارم، چش ندارم ببینم، من حسودم، شما میشه محسود من. و در روایت داریم آدم حسود آروم نمیگیره مگر اینکه محسودش بمیره، مگر اینکه محسودش بمیره. این هم بهتون میگم، حسادت با غبطه فرق میکنه. اتفاقا غبطه خیلی خوبه. شما یه نعمتی داری، منم میگم خدایا به او دادی به منم بده، این خیلی خوبه. ما نیز دل شکسته ای داریم ای دوست، خدا رحمت کنه، یکی از اولیای خدا بود، الان اسمش از ذهنم رفت، صاحب اولاد نمیشد، تو حرم امام رضا نشسته بود روبرو زری. یه مرتبه دید یه پیرمردی وارد شد، 2 آقازاده ی اون پیرمرد زیر بغلاشو گرفتن، از پله ها دارن میرنش پایین. غبطه خورد، نه که حسادت کرد، غبطه خورد، دل شکست، رو به زری امام رضا گفت یا امام رضا 2 آقازاده به ایشون دادی، 2 هم به من بده دیگه. حضرت رضا علیه السلام توجه کردن، 2 پسر به ایشون داد. ایشون به عشق امام رضا اسم یکیش گذاشت علی رضا، اسم یکی دیگه شو اسم بابای امام رضا گذاشت موسی، حضرت موسی بن جعفر. غبطه تو اون خیلی خوبه، نشانه ایمان هم هست. در حدیث داریم در روز قیامت که میشه همه به مقام شهدا غبطه میخورن، عجب مقامی دارن شهدا، و کل شهدا به مقام قمر هاشمیون ابوالفضل عباس غبطه میخورن. یا آقای اومده بود پیش یکی از اولیای خدا، میگفته بود که آقا یه ذکری یه چیزی به ما بده که دعای ما مستجاب بشه. ایشون گفته بود خب 40 روز عاشورا بخون قطعا دعات مستجاب میشه. ایشون رفت 40 روز عاشورا خوند و اومد گفت آقا مستجاب نشد. گفت من ذکری که به شما دادم قطعا به اجابت میرسونه حاجتتون، حتما حاجت شما مشکل داره، میشه بگید حاجتتون چیه؟ باورتون میشه حاجتش چی بود؟ گفته بود حاجت من این بود که 40 شب عاشورا بخونم باجناقم بمیره. باجناقش می حسادت، حاضر بود 40 شب عاشورا بخونه مثلا باجناقش بره مثلا زیر تریلی تیک تیک بشه. ببین حسادت چیکار میکنه با آدم. بیچاره فکر میکرد آره اهل بیتم بیکار، علیاذ بالله، خاک به دهان من نشستن، همه دست به نفرین، که آقا دعا بکنه اهل بیت مثلا ایشون دعا بکنه اهل بیتم مستجاب کنه. یه جوونی اومد پیش من گفت من هر چی میخوام غیبت نکنم نمیشه، میخوام غیبت نکنم میدونم اما نمیشه. گفتم جسارت نمیشه یه حرفی بهت بزنم؟ گفت نه. گفتم حسودی؟ چون در حدیث هم داریم، روانشناسی هم تقریبا ثابت کرده که ریشه غیبت چیه؟ حسادت. آدم وقتی حسادت میکنه شروع میکنه غیبت کردن. دقت کنین، همه رو گفتم برای این جمله. پیغمبر فرمود نحن المحسودون، ما اهل بیت کسانی هستیم که به ما خیلی حسادت کردن. خب معلومه به اهل بیت حسادت میکردن، همه انبیا محسود بودن، بهشون حسادت کردن. عباس آقا بودن، عباس بزرگوار بودن، به پیغمبر ما چقدر حسادت کردن. معلوم بود بزرگان قریش چش نداشتن ببینن قرآن به پیغمبر نازل شده، میگفتن قرآن به یه یتیم، اونم یتیم عبدالله باباش گوسفندچران بود نعوذ بالله، به اون نازل شده. این همه بچه مایه‌دار و پولدار داریم تو مکه، قرآن به اونا نازل نشده، به یتیم نازل شده. بخاطر این پیغمبر حسادت میکردن، هر کی پیغمبر رو میدید میگفت انکه ابتر، تو ناقصی. ابتر یعنی ناقص، یعنی دنبالیده. رضا خدا زهرا مرضیه داد به پیغمبر، گو برو بهشون میگو خودشون ابترن، ان شانک هو ولبتر، خودشون ناقصن. ما به تو کوثر دادیم، کوثر یعنی خیر کثیر، خوبی که ته نداره. خیلی به پیغمبر حسادت کردن، به خصوص موقعی که با خدیجه ازدواج کرد. خدیجه 40 شتر فقط کلیدای انبارشو میبردن، 40 شتر. وقتی که پیغمبر بله رو گفت، اینا داشتن از آتش میسوختن، میترکیدن و میمردن، نمیتونستن طاقت بیارن. این پیغمبر حالا با خدیجه، بزرگ زنای قریش، اشرافترین زن که کاروان تجاریش از ایران تا سوریه، از سوریه تا لبنان، از لبنان تا فلسطین امروزی میرفت، اینا نمیتونستن طاقت بیارن. گوش کنید رفقا، آیون خواهرها، تو زیارتنامه امیرالمومنین هست، میگه السلام علی یا اول محسود، یعنی سلام بر تو ای کسی که اولین محسود. یعنی چی اولین محسود؟ یعنی در طول تاریخ هیچ کس به اندازه تو اینقدر بهش حسادت نشد. عباس امیرالمومنین آقا بود. یه جاهای علی ابن ابی طالب درخشید که دوروبریای پیغمبر که اسم نمیبرن، همونا که پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، همون حضرات کودتاچیان سقیفه، همونا که ادعا میکردن که اول مسلمان ما هستیم، جای امیرالمومنین درخشید که همه اونا رسوا شدن. شما جنگ بدر رو نگاه کنید، تو جنگ بدر امیرالمومنین رفقا سنی نداشت، ابتدای جوونیش بود، 70 از قلچماقای عربو زد زمین، چش نداشتم ببینم. تو جنگ احد، توهینم نمی کنم اما بحث تاریخیه، مهمترین کتاب اهل سنت اسمش صحیح بخاریه. نگاه کنید، خود دومی عمر ابن خطاب میگه من در جنگ احد مثل بز کوهی در رفتم، کتاب اهل سنت نوشته، مثل بز کوهی در رفتم. تو همون جنگ احد که همه در رفتن، پیغمبر رو تنها گذاشتن، دندون پیغمبر شکست، پیشانی پیغمبر شکست، نوشتن امیرالمومنین شمشیر برداشت، اومد وسط معركه میقرید و میچرخید، 3000 نفر فراری داد، 3000 نفر فرای داد. شما چقدر کیف کردید؟ گفتید ماشاءالله ماشاءالله، 10 برابر که شما کیف کردید. اونا حسادت کردن، اونا داشتن میسوختن، ریشه‌های کفر. به خاطر همین امام زمان فرمود اولی و دومی کافر بودن، مثلا یهودی هم نه، کافر بودن، گرگ بودن تو لباس میش. اینا طاقت نداشتن ببینن. تو همین جنگ احد یه قلچماقی بود به نام طلحه بن ابی طلحه، خیلی گنده بود، خیلی گنده بود. وقتی که امیرالمومنین حمله کرد بهش، پاشو قطع کرد، افتاد رو زمین، حضرت خواست ضربه آخریه رو بزنه، کشف عورت کرد. کشف عورت قبل از امراضه که دیگه کشف عورت کرده بود، مولا ولش کرد، انقدر خون از بدنش رفت همونجا مرد. 10 داداش داشت طلحه بن ابی طلحه، داداش اولی گردنش رگاش متورم شد، گفت خون گناه همه عرب جماعت به گردن من، اگه خون علی رو الان داغ علی رو به دل ننش نگذارم. آقا شمشیر کشید اومد وسط، فقط له امیرالمومنین، مولا با یه زن دونیمش کرد. داداش دومش اومد، فقط له امیرالمومنین، داداش سوم فقط له امیرالمومنین، 10 داداش فقط له امیرالمومنین. اینجا تو نهج البلاغه هست که امیرالمومنین میگه هر 10 داداشو که کشتم، این 10 برادر یه غلام داشتن عبارت مولاست. حضرت میگه غلام نبود، قول بود، خیلی بزرگ بود، مثل دکلای الان اینقدر هیکلی بود. میگه اون یه عروده کشید اومد وسط، امیرالمومنین مهلتش نداشت، نداد، از وسط دقیق دو نیمش کرد. کیف کردی، کیف کردی، صلوات فرستادی، 1000 برابر که تو کیف کردی اونا حسادت میکردن، آتیش میگرفتن. عجب، از همون سنین نوجوانی و جوانی علی ابن ابی طالب اینطوری میدرخشید، چش نداشتم ببینم.
عمرو بن عبدود اسمشو خیلی ها شنید، بارها هم داستانو شنید. این نکته میخوام بهتون بگم، عمرو بن عبدود روزی یه دونه شتر غذاش بود، روزی یه دونه شتر، یعنی صبح و نهار شامش جمع می‌کرد یه شتر میشد، آخر شب که میشد میگفت سیر نشدم از خوردن خسته شدم. یه همچین گوریری بود عمرو بن عبدود. وقتی مقابل لشکر مسلمان قرار گرفت، دوربرهای پیغمبر یه نگاه کردن گفتن اوه 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 عمرو بن عبدود، من رفتم مکه دیدم الان تو مکه یه عربایی هستن به قرآن انقدر قد بلندن از این در نمیتونن بیان تو، بعد رکوع کنن بیان، خدا میدونه. حالا ببینید عربای اون موقع چقدر قد بلند بودن، حالا ببینید قد بلند اون موقع که عمرو بن عبدود بود اون دیگه چه دایناسوری بود، چقدر بزرگ بود، مسلط به تمام فنون نظامی. مقابل لشکر مسلمان که قرار گرفت، دوربرهای پیغمبر روایت میگه پاهاشون سوس شد، لرزیدن، ترسیدن، گفتن اوه 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 عمرو بن عبدود اومده. اونم شروع کرد رجز خوندن، اومد وسط شمشیر میچرخون هل من مبارز، همه سرا رفت پایین، فقط دیدن دست امیرالمومنین رفت بالا. پیغمبر فهمود علی جان تو نه. حالا خود پیغمبر میدونه فقط کار امیرالمومنین این قائل رو جمع کنه، ولی مولا پیغمبر هی داره کشش میده که به همه مردم عالم بگه مردم اگه علی نبود فاتحه اسلام خونده شده بود، اگه علی نبود امروز من و شما وضو گرفتن هم بلد نبودیم، قبله هم نمیدونستیم کدوم طرفه. بار دوم عمرو بن عبدود شروع کرد فحاشی کردن، فوشای بسیار بسیار بدی میداد، بعد شروع میکرد تیک انداختن، گفت های مگه نمیگید هر کی شهید بشه شربت شهادت مینوشه، بیاید من میخوام شربت شهادت بهتون بدم، مسخره میکرد. دور برای پیغمبر آروم آروم کشیدن کنار، الکی اومدن بهانه آوردن، روایت ها بهانه آوردن. یکی گفت یا رسول الله، حالا من میگم مثلا خانومم اس ام اس داده گفته بیا خونه کارت دارم، یکی گفته نمیدونم زنم زنگ زده، یکی گفت جلسه دارم، اون حرفا کشیدن کنار، میترسیدن، شوخی نبود. عمرو بن عبدود، عمرو بن عبدود بار سوم نیزه‌شو پرتاب کرد سمت لشکر مسلمان‌ها، نوک نیزه‌ش خورد به خیمه پیغمبر. پیغمبر یه نگاه کرد گفت علی جان قم، یا علی پاشو دیگه کار خودت، قائلر تموم پاشو کار خودت. عمرو بن عبدود اومد وسط، عذر میخوام امیرالمومنین اومد وسط مقابل عمرو بن عبدود قرار گرفت. عمرو بن عبدود یه نگاهی بهش کرد گفت علی من با بابای تو ابو طالب یه جا با هم هم سفره بودیم، بکش کنار بابا، که بعدن خواهر ابن عمرو بن عبدود میگه اینو از ترسش گفت، اینو از ترسش گفت. امیرالمومنین مظهر رحمت خداست، شروع کرد نصیحتش کردن. امیرالمومنین گفت عمرو بن عبدود بیا پشت به پشت هم دیگه پرچم پیغمبر رو ببریم بالا، حیف برات تو با این قدرتی که داری با این بازویی که داری. گفت نه. میدونی چی گفت؟ من میخوام خیانت نکنم در مطالب تاریخی، اصل قضیه رو بهتون میگم. گفت من به دوست دخترام تو مکه قول دادم که جلوی پیغمبر وایسم، آبروم پیش دوست دخترام میره، امان از ارتباط حرام. ببین کار آدم به کجای میرسه که یه حافظ قرآن مثل ابن ملجم مرادی عاشق چشم و ابروی قتامه میشه و امام زمان خودشو به شهادت میرسونه. امیرالمومنین هر چی نصیحتش کرد فایده نکرد. آقا جنگ شروع شد، عمرو بن عبدود یه چرخی زد، امیرالمومنین یه چرخی زد، او یه چرخی زد، او یه چرخی زد، یه مرتبه عمرو بن عبدود شمشیرشو بلند کرد زد به فرق امیرالمومنین، کلاخود مولا شکست، کلاخود دونیم شد، نوک شمشیر خورد به فرق امیرالمومنین، صورت مولا پر خون شد، پر خون شد. همون چند تایی هم که موندن دور پیغمبر اونا هم گوشن در رفتن، گفتن بابا بزرگ ما علی بود دیگه هیچ، اونا در رفتن. امیرالمومنین عرض می‌شود که اومد محضر پیغمبر، پیغمبر عذر می‌خوام اومد محضر پیغمبر، پیغمبر اکرم، حالا یه روایت هست یه پارچه بوده، یه حدیث دیگه یه جا دیگه هم نشون عمامه خودشون رو دور سر امیرالمومنین بستن. حضرت فرمود علی جان ادامه میدی؟ گفت بله آقا جان ادامه میدم. دوباره اومد وسط میدان، عمرو بن عبدود قهقهه میزد و میخندید، گفت علی یه بار بسد نبود دوباره اومدی وسط؟ یه بار بسد نبود؟ دوباره شروع کرد نصیحتش کردن، گفت عمرو بن عبدود تو با این قدرتی که داری حیفه، بیا خرج اسلام شو. گفت جواب که بهت دادم، من آبرو میشه دوست دخترام میره. مولا دید دیگه به قول ما فایده نداره، خباثت تو ذاتشه. مجدد جنگ شروع شد، امیرالمومنین یه چرخشی زد، عمرو بن عبدود یه چرخش، تا شمشیر بلند کرد بزنه به امیرالمومنین، حضرت امیر نشست با یه ضربه دوتا پاهاشو زد، دوتا پاهاشو که زد افتاد. لشکر مسلمان که داشتن در میرفتن اون صحنه رو دیدن، یهو شجاع شدن، جلسه شون کنسل شد، زنش گفت برگرد مشکلی نیست، همه شجاع شدن، شروع کردن تکبیر گفتن الله اکبر الله اکبر. عمرو بن عبدود همونجور که افتاده بود رو زمین، با این دستش یکی از پاهای قلم شده شو برداشت، پرتاب کرد سمت لشکر مسلمونا، خورد تو صورتشون، دو تا هم مسلمونا شهید شدن، دو تا هم مسلمونا شهید شدن. امیرالمومنین اومد کنار عمرو بن عبدود، مولا میخواست ازش بگذره. این دروغه میگن امیرالمومنین اومد نشست و اون آب دهن انداخ رو صورتش و مولا غضب کرد. این دروغه. اینجوری بود که این هوای نفس برای مولا امیرالمومنین بود. خودش خواهش کرد، گفت یا علی سر منو ببر، سرمو نوری آبرو میشه تو سخترام میگیره، من با این پا کجا بگردم مگه؟ مولا دید خودش میخواد، خباثت هم تو ذاتشه. حضرت که خواست سرشو از تنش جدا بکنه گفت یا علی صبر کن، یه خورده پایین‌تر ببر، از اینجا از بالا نبر. گفت برای چی؟ گفت بعد از اینکه جنگ تموم شد همه سرها کنار هم قرار گرفت، میخوام سر من یه سر و کله از بقیه بزرگتر باشه، خبرش به گوش دوستخترام برسه تو مکه کلاس گذاشته باشم، چه آدمت بیچاره باشه، اشقل اشقیا، بدبخت و بدبخت و اینه. امیرالمومنین سرش جدا کرد. حالا دقت بفرمایید، مولا سر رو گرفته پا میکوبه رو زمین، قهرمانانه داره میاد محضر پیغمبر اکرم. دومی ملعون قاتل از زهرا اونجا حسادت داد، از چشاش میزد بیرون از ناراحتی، داشت میترکید و منفجر میشد، میپوکید. آروم اومد بغل گوش پیغمبر گفت یا رسول الله نگاه کن حضرت علی، حالا اون نمیگفت حضرت، من دارم میگم، ببین علی ابن ابی طالب چی جوری داره راه میره، ببین چی جوری، چه غروری گرفتدش. گفت غرور. پیغمبر انقدر ناراحت شد فهمود محیا عمر، خفه شو، چی داری میگی؟ در مقابل دشمن آدم باید اینطوری راه بره، این براز در مقابل دشمنه. این فضائل و این قدرت و این عظمت رو از مولا امیرالمومنین که میدیدن، حسادتشون روز به روز بیشتر میشد، روز به روز بیشتر میشد. به خاطر همین سر این حسادت طاقت نیاوردن، نقشه کشیدن برای امیرالمومنین، اما دیدن میخوان به علی برسن، یه سدی مقابلشونه. سدشون چیه؟ زهرای مرزی است. گفتن زهرای مرزی رو از وسط باید بذاریم کنار. خدا خیرتون بده نوکرای امام حسین، نوکر حضرت زهرا. شب شهادت دارم بهتون میگم، امیرالمومنین به حضرت زهرا خیلی حساسه. هر کی بر حضرت زهراش یه قدم برداره، صدها قدم از امیرالمومنین در مقابل اون میاد. اهل بیت اینجوریان، مثل ما نیستن بدهکار کسی بشن. مثلا کسی در حق یه لطفی انجام بده، دو روز بعد تو کوچه ببینیش مثلا میگه داداش شرمنده ها، یه کاری واسه ما کردی ما نتونستیم. اهل بیت اینجوری نیستن، هر کسی براش هر کاری انجام بده 10 برابر جوابشو میدن. یادتون نره الان اینو گفتم، الان یادم افتاد، فردا هم دسته داریم، میخوام پاپای پیاده از همینجا حرکت کنیم بریم حرم. برا قدم به قدممون امیرالمومنین مینویسه. ساعت 1:30 بعد از ظهر رفقا اونجا جمع بشن که ان شاء الله ساعت 2 حرکت کنیم برای عزاء تسلیت به ساحت مقدس حضرت فاطمه معصومه. آقا چند قدمه تا حرم از معصومه؟ نمیدونم، ولی امیرالمومنین میدونه. چرا؟ چون برات مینویسه. آقا برای عزاء زهرا چقدر سینه زدی؟ من نمیدونم، ولی امیرالمومنین میدونه، او برات ثبت و ضبط میکنه، او میدونه. جوونا دنیا میخواهید، آخرت میخواهید، دست دامن زهرای مرضیه نکشید. مادره یکی از سادات زمان شاه، قضیه که میگم مال زمان شاه، میگم من سوار اتوبوس شدم، بعد رسیدم به مقصد، دست دادم تو جیبم، دیدم آخ پول همراهم نیاوردم، دیدم خیلی آبروریزی میشه الان. اومدم به راننده بگم که آقا من پول همراهم نیست. یه مرتبه از وسط اتوبوس یکی داد زد، گفت داداش خسته نخور، برو من حسابت میکنم. نگاش کردم دیدم تو محلمون یک سنی متعصب. سنی ها دو جورن، یه سری سنی ها هستن که بنده خدا اهل بیت هم دوست دارن ها، ولی به خاطر فقر فکری، فقر سواد، بچگی چش باز کرده، ننه باباش گفتن حق چیه باطل چیه، گفتن اولی و دومی خلیفه است، اینا هم باور کردن. چه همون تحقیق نکردن که، نمیان مناظره بین علمای شیعه و سنی رو گوش بدن که. اهل بیت هم دوست داره، من سنی میشستم تو همین هیئت خودمون هم میاد محرمو برای امام حسین سینه میزنه. اما یه سری سنی اصلا متعصبن، اصلا مشکل داره با نام امیرالمومنین. میگه وسط اتوبوس یه سنی متعصب گفت داداش برو خیالت راحت من حساب میکنم. گفتم دست درد نکنه، حساب کرد، ایشون حساب کرد پول ما رو رفت. شب این سید بزرگوار روزخونم بود، میگه در عالم معنا، نه خواب معمولی ها، من هر خوابی رو قبول ندارم، بعضی خواب ها از عالم معنا یا عالم مکاشفه، عالم رویا، اینا همشون فرق داره. قبلا تو یاد بهتون گفته بودم تفاوتشو. میگه یک شب در عالم معنا، همون شب دیدم تو مشهد امام رضا، تو چهارراه نادری، جمعیت زیاد. گفتم چه خبره؟ گفتن داریم میریم حرم امام رضا. کی اومده؟ گفتن حضرت زهرا تو حرمه. آقا ما هم خوشحال بریم زیارت بی بی. ورودی حرم مامورا جلومو گرفتن، گفتن دو تا شرمنده، به ما گفتن شما حق نداری وارد حرم بشی. گفتن با من سیدم، روزه خونم، خودم محرم حضرت زهرام. گفتن به ما دستور دادن شما وارد نشی. میگه چند دقیقه عقب وایسادم، حواس مأمورین حرم که پرت شد، از غفلت اونا ما استفاده کردیم، قاچاقی رفتیم تو حرم امام رضا. رفتیم تو حرم امام رضا، مستقیم رفتم پیش خود بی بی، سلام کردم، گفتم بی بی جان من روزه خون شما، من بچه شما، سادات شیدم، شما فهمیدید من نیام محضر شما. میگه بیبی روشو کرد اونور گفت چرا از اون سنی پول قبول کردی؟ اون دشمن ما بود. گفتم خب بیبی جان مگه چی میشه؟ عجب جمله. بیبی فهمید خب حق به گردن ما پیدا کرد. تو شیعه مایی، کسی برای شیعه ما قدمی برداره حق به گردن ما پیدا میکنه. حق به الان من قیامت باید جبران کنم. اون دشمن شوهرم علیه. میگه از خواب که بیدار شدم قضیه رو فهمیدم چیه. خودم ماشین شخصی داشتم، رفتم در اون خونه سنیه، دو روز هر جا میخواست میرسوندمش مفت. گفت برای چی این کارو میکنی؟ گفتم حالا بهت میگم. روز دوم که ماشین پیاده شد گفتم دیگه من با تو حسابی ندارم، این به جای اون پولی که حساب کردی.